أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پس نظر شریفتون باشد او رو طرح بفرمید که ما دوباره بحث بکنیم. این فصل 30 در تنسیس بر عدمیت ممکنات است به حسب اعیان ماهیات ها. تا کنون در این باره بود که کثرت به ظهور برمیگرده، یعنی وجوداتی در عالم نیست، این هم ظهورات هست. الان به سراغ ماهیات و مفاهیم رسیدن. معمولا در حکمت یه بحث درباره واجب است، یه بحث درباره وجودات امکانی است، یه بحث درباره معقولات اولی است به نام ماهیات، یه بحث درباره معقولات ثانیه فلسفی است به نام مفاهیم نظر امکان و وجوب و اینها، یه سلسله بحث ها به عنوان معقولات ثانیه منطقی است که اینها را فلسفه اثبات میکند و منطق میدهد تا منطقی درباره احکام و شون اینها بحث بکند. خب پس ما معقولات ثانیه منطقی را فلسفه اثبات میکند، معقولات ثانیه فلسفی را هم فلسفه بحث میکند، معقولات اولا را هم فلسفه بحث میکند، منتها خطوط جزئی رو صاحبان علوم جزئی بررسی میکند. تا الان به اینجا رسیدن که چون وجود حق تعالی مثلا نامتناهی است، وجود دیگری در قبال ذات اقدس اله نیست، هرچه از ظهور اوست. اونگاه نوبت میرسد به ماهیات که معقولات اولیه، بعد به مفاهیم که معقولات ثانیه، حالا معقولات ثانیه فلسفی، و در زیل معقولات ثانیه فلسفی معقولات ثانیه منطقی که آدم با این کثرت چه بکنه، اینا چی هم بالاخره. گاهی و هم در برابر عقل میستد طوری که مانع تصمیم گیری انسان است، یعنی انسان در بخش نظر رو برهان عقلی که اقامه کرده است جازم است به مطلبی، وقتی بخواهد اون جزم نظری را به عزم عملی تبدیل کند میند مشکل دارد. اون این است که مثلا اگر کسی شب در یک اتاق تنها میخوابد و بالشی هست، متکایی هست، لحافی هست، توشکی هست، پتویی هست، با این جمادات معنوس است و از او سوال بکنن که این پتو، این توشک کاری با تو دارن، میگه نه. بعد اگر مرده ای رو در اتاق او بگذارن یا در یه سردخونی بگن امشب پیش مرده بخواب، این میترسن، با این که از در برهان او مرده با این پتو یکیه، میگه مگر نه آن است که این مرده بعد این که رخت بربست مثل توشک است، مثل پتوست، مثل لحاف است؟ میگه بله. میگه مگر نه آن است که این جمادات هیچ کاری به تو نداره؟ میگه بله. میگه چرا حالا کنار او در یه اتاق شب تنها نمیخوابی؟ این میترسد. این نظر که با عقل تأمین شده است نمیگذارد این وهم که این نظر اون کلید عزم را هم به دست بگیرد که انسان مصمم بشود یه همچه کاری انجام بده. خیلی از امور این طور، آدم عالم بی عمل همینه دیگه. عالم بی عمل یعنی مسئله میدونه چی واجب است چی حرام، ولی تو بخش عملی گیر میکنه. حالا یا چون مختال از خیال زده است به دنبال خیال زید و عمر است، یا به دنبال وهم. بالاخره وهم جلوی تصمیم را میگیرد، اما اگر کسی عاقل باشد این وهم را سرکوب میکنند و پیش میره. اما در بعضی از امور این واهمه یه مقداری از اون نظرهای عقل کمک میگیرد، به تعبیر اینها عقل ساقط است و بالاخره حجاب است، برای خیلی ها حجاب است، یعنی برای خود ما هم واقعا حجاب است. یعنی الان ما تو مسئله وحدت شخصی ظاهرا من هیچ تردید ندارم که برهان تام است که الوجود واحد لا شریک له، اما این کثرت با چه کرد؟ این با چه کرد؟ اونی که جناب سعدی فرمود، بعد مورد قبول خیلی از حکما شد، مرحوم عالی حکیم ایرو تو بدایه نقل کرده، سید الاستاد مکرر این شعر را میخوند، این یک گوشه از مشکل رو حل کرد. این وقتی گفتم پس این آسمان زمین چیستن، بنی آدم و دیو دد کیستن، اون پاسخی داد این بود که چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم در گشود. این درسته، اما چه سلطان فطرت علم برگشود چی؟ چه سلطان باسط علم برگشود چی؟ چه سلطان خالق علم برگشود چی؟ اینو چی رو حل میکنیم؟ اون وقت رو ما حل کردیم، قبول داریم. یعنی چه سلطان عزت علم برگشود وقتی خدا به اسم عزیز ظهور کرد، اونگاه سوال نمی کنن که من رب السماوات و الارض، سوال می کنن ملک مالکیست، نه ملک مالکیست، سماوات و ارضی نمونده. امروز میگن من رب السماوات و الارض یا قولون الله، اما اون روز میگن سلطنت مالکیست، ولی که سماوات و ارض بساطش برچیده شد. اونجا وقتی ذات اقدس اله به عنوان عزیز ظهور کرده است، نه سماییست نه اهل سما، نه ارضیست نه اهل ارض، فقط سلطنت است. اون روز قابل حل است، اما حالا چه سلطان فطرت، چه سلطان خلقت، چه سلطان قدرت علم برگشود چی؟ مثل الیوم، الیوم رو چی رو حل میکنی؟ اینا وهم است؟ نه، اینا رو شما حل کنید. شما طوری وحدت شخصی رو حل کنید که هم بتوانید مشکلتون رو در ظرف کثرت حل کنید که ذات اقدس اله با اسماء جمالی ظهور کرده است، هم مشکل را در ظرف ظهور جلالی حل کنید. اون وقت حل میشد، این وقت چجوری حل میکنید؟ چون بیرون کشیده میشد، مثل انسانی که همون بله، چون سلطنت دارد ظاهر را باطن کرده است، به اسم ها والباطن تجلی کرده است، مثل یک مجتهدی که در فن مهندسی مجتهد است که مثالاش قبلا ذکر می شود، یه شهرک رو با همه امکاناتش نقشه کشیده و این نقشه هم در ذهنش ترسیم شده است، بعد آینده نزدیک هم می خواد را پیاده کند، بعد هم الان از او غفلت کرده، در این باره مسائل دیگه داره فکر میکنه. همه اونها دیگه ذهنی نیست، مسائل علمی است، واقعیت است، تئوری محض نیست، همه اونها به باطن رفته، الان یک چیز دیگری ظهور کرده. اون وقت مرک هست، معدوم نیست، مخفی است، باطن هست، ظاهر نیست. این بزرگان تا اونجا را حل کردن که چه سلطان عزت علم برگشود، جهان مخفی می شود، درست است، عدمی که میگن یعنی خفا، اما حالا چه سلطان فاطر، چه سلطان باسه، چه سلطان خالق علم برگشود، چی مشکلش رو حل میکنی؟ این باید به خوبی حل بشود. اگر ما بتوانیم یک نظیری پیدا کنیم که در این حال این مسئله نفس بسیار چیز خوبی است، اما اثبات این که واقعا اینا ظهور نفس است نه وجود رابط، این هم یه مایه می طلبد. خب لقائل ان یقول که اون وجود رابط است، این علم که به نفس متکی است نه ظهور. یه مثالی می طلبیم که این وهم رو نرم کنه، چون این اون که حالا حمله کرده برهان نیست، میگه پس اینا چیه؟ این وهم یک حجابی است که پاگیر، خلاصه حرفی برای گفتن ندارد. میگه پس اینا چیه؟ میگیم اینا چیه، باید فکر علاج بکنیم، اینا ممکنه چند جور باشه. یه عده آمدن گفتن ثانیت ما یراه الاحول است، که این خام، خیلی خام است، ثانیت ما یراه الاحول کذب، اگر دیگه نمیدونن تالف آسدا این چیه، این تو تعلیقات تمهید هم هست، دیگه نمیدونن تالف آسدا این چیه، اومد آیات میشه سراب، در حالی که آیه آیه است، سراب دروغ میگوید. اگر ثانیت و مایره الاحول باشد، و چی خدا را نشون میده؟ این نیست، ثانیت و مایره الاحول نیست. حالا فرقی که بین صورت مرآتیه و سراب است این است که سراب کاذب است، به مرآتی صورت مرآتیه صادق. اگر فیزیک بتونه اینجا کمک بکنه که بگه مثلا در چیز صورت مرآتیه این درختی که در برابر آینه است واقعا چیزی تو آینه نیست، حالا نوری که از چشم یا از اون درختی از عامل ثالث به این صفحه شفاف آینه تابید و این نور منعطف شد به این درخت برگشت، بیننده درخت را در زاویه عطف میبینه. اگر بخواد فیلم برداری کنه، عکس برداری کنه، هم در حقیقت از اون درخت عکس برداری میکنه، نه اینه که تو آینه است. تو آینه هیچ چی نیست و آینه درستم میگه. سراب که یحسب و ظمآن و ماء دروغ است و فریب میدهد، اما صورت ما مرآتیه هیچ چی نیست و راست میگه. اگر بگیم تو آینه چیزی هست نیست، البته شرایط خارجی نور باید باشد، نور باید بتابد به صحنه شفاف آینه و باید برگرده به اون درخت، ما اون درخت را در زاویه انعطاف میبینیم، اینجا هم قابل فیلم برداری است، عکس برداری است، همه کارهای جسم میکنند، اما در حقیقت اون فیلم بردار دارد از شجر بستان عکس میگیرد، نه شجر تو آینه، منتها این زاویه از او رو راهنمایی میکند، برمیگردوند و درخت اون عکس میگیرد، تو آینه خبری نیست. این حرفیست که جناب این روزاد همدانی میگوید که اگر نبود فایده آهنج و ساختن آینه، کافی بود که خدا بفرماد فی منافع للناس. اگر فیزیک دلیل قانع کننده‌ای نداشته باشد که انسان از این تئوری دست بردارد، جریان آینه جریان مثال خوبی است که هیچی نیست و راست میگه، برخلاف سراب که دروغ است و دروغ میگه. خب نه، چرا؟ او دروغ میگه. اونم بله،
اونجا آب هست، این دروغه. ولی سراب به این معنی که تصویر یه چیزهایی رو میبینیم که این اتفاق توی کف جاده ها میفته وقتی آدم میاد، در اثر جمع شدن بخار آب و زاویه نور و ایناست، عین کاری رو میکنه که یه آینه.
بله، مشکل سراب این است.
ما تصورمون اینه که زمین وقتی این تصویر داره برمیگردونه آب اونجا.
بله، ما مشکل ما اینه که
تصویر نشون دادنش مثل آینه.
بله، مشکل ما اینه که در سراب در حقیقت باصره خطا نمیکنه، عاقل خطا میکنه، همون بحثی که قبلا در شناخت داشتیم. اما در مسئله آینه اینچنین نیست، آینه تا یه چیزی نباشه نشون نمیده، اما سراب آب نماست و آینه مرآت آب. بالاخره اگر علم و فیزیک نتواند برهان اقامه کند که چیزی در آینه نیست، یعنی این رو تکذیب نکند، صورت مرآتی که این آیه مکرر بود مثال میزنن چیز خوبیست، یعنی تا حدودی میتواند وهم و ساکت کند. ما الان دنبال برهان نیستیم، ما فقط از نظر اون یقین روانی مشکل داریم، نه یقین منطقی. نه، یقین منطقی واقعا ها مش نمود در مشکل در نموده.
نمود رو الان پذیرفتیم که این نقیض وجود هست.
نه،
وجوده، فرد لا وجود.
مصداق لا وجود هست. یعنی مصداق العرض.
ذات مصداق بذات عدمه.
نه، عدم یعنی وجود، چون بینید
یعنی لا وجود.
ها، وجود.
مصداق بذات لا وجود.
بله، چون وجود بنابر این مبنای وحدت شخصی الوجود و واجب لا شریک له، وقتی گفتیم وجود یعنی وجوب. وقتی بگیم لا وجود یعنی لا وجوب.
بله، ولی این وجود و وجود دیگه مسابقه هم
مسابقه همان
وجود غیر واجبی
نداریم. نداریم اون وقت، وقتی که اگر یه چیزی موجود نشود یعنی واجب نیست، نه یعنی معدوم است، چون عدم وقتی که میگیم یعنی عدم الوجوب، چون نقیض کل شیء رفع
دو فرق لا وجود یا لا وجود دو فرق،
چون
عدم کاش نبوده.
بله، نه، یکی مستاق بالعرض، یکی مستاق ذات. اگر وجود واحد شخصی شد، الوجود و واحدان را شریک له، پس الوجود با الوجوب مرادف همه. نقیض کل شیء رفع و مرفوع، نقیض وجود یعنی نقیض وجوب لا وجوب است، نه عدم. اگر گفتیم عدم یعنی لا وجوب، اون وقت دیگه نمیشه گفت به این که ظهور عدم است. چرا؟ اگر چون چه ما در بحث انحصار وقتی که وحدت تشکیکی وحدت شخصی شدیم، الوجود و واحدان لا شریک له ولی مساوق همان. بله، مساوق همان. وقتی مساوق هم شدن لا وجود میشه لا وجوب.
بعد مصداق لا عدم هم میشه مصداق
لا عدم که مصداق ندارد به بلعرز. بله، بله، مفهوم بله، ولی مساوقن، ولی مساوقن، ولی رو مبنای حکمت مشکل داریم، برای اینکه اینا میگن که الموجود و اما واجبان و اما ممکن، اومد وجود را اهم از وجود واجب ممکن میدارن. رو مبنای اهل معرفت وجود دیگه دو تا فرد نداره که بگیم الموجود و اما واجب و اما ممکن. الموجود و واحد لا شریک له، پس به هو الواجب. اگه گفتیم الموجود یعنی الواجب، گفتیم الواجب یعنی الموجود. البته دو تا لفظن، دو تا مفهومن ولی مسابقه هم. نشد دیگه، ببینید تا آخر حفظ بکنید. این وجود با وجوب در یک طرف بنویسید، این شده مسابقه هم. نقیض کلن رفع و مرفوع، نقیض وجود همون نقیض وجوب است. لا وجود یعنی لا وجوب، معدوم یعنی غیر واجب. حالا پس بین این دو نقیض ما واسطه نداشتیم، شیء واجب است یا نیست، شیء موجود است یا نیست. موجود است یعنی واجب، یا موجود است یا نه، رفعشون محال جمعشون محال. خب نمود نقیضش لا نمود است، اصلا در این وادی راه پیدا نمی کند. ما دو تا نقیض داشتیم، نقیضان داشتیم که ارتفاعشون محال، اشتباهشون محال، واسطه نداشتیم. نه بله بله، زیر مجموعه بالعرض اوست، بالعرض لا وجوبه، لا وجوب. بله دیگه، چه این که خود واجب هم زیر مجموعه لا نمود است. بله خب دیگه، بله دیگه، این مرافعت نده، چون در هر جای مصادیق فراوان دارد، منتها مصداق بالعرض. این یکی که شده موجود میشه واجب، چون الموجود و واحدن لا شریک له، وجود رو وحدت شخصی با وجوب واحدن وقتی شدن. نقیض کل رفع و مرفوع، نقیض وجود که عدم است مسابق با نقیض وجوب که لا وجوب است. خب پس اگر گفتیم عدم یعنی لا وجوب، حالا پس اینجا در این محدوده اجتماع نقیض نشد، ارتفاع نقیض نشد. خب حالا لا وجوب مصداق فراوانی دارد، یکیش ممتنع است یکیش ممکن. ایمالی مشکل الان بیمعنی بر ممکن امکان یعنی ظهور. بله دیگه، نه وجود نه دیگه، اون تقسیم بر رفت برمیبنده. حکیم تا آخر میگه الموجود اما واجبون و اما ممکن، تا آخر بحث میکنن. عارف دیگه نمیگه الموجود اما واجبون و اما ممکن، میگه الموجود و واحدون لا شریک له. بعد میگوید این موجود که واجب است لا شریک له، لهو شعونون. لذا میگن اون چی که در عرفان بحث است، حق است و تعیناتی او.
حالا این مفهوم وجودی که حکیم به کار میبره، مفهومش
بله،
با مفهوم وجودی که عارف به کار میبره یه معناست یه مفهومه یا
نه؟ نه دو مفهوم است دیگه،
مشترک لفظیه.
بله ببینید از یاد مصداق مشکل داریم.
نه مفهومش
هم مفهوم بله،
مصداقش
فلان. حالا اگر ما
مصداقا مشترک معنوی یه بله. مفهوم یعنی عارف
اگر اگر چنون که ما مصداقی برای وجود غیر از واجب نمی داشتیم چی می شد؟ منحصر در فرد بود دیگر،
بنابرای تفسیر حکما.
اگر بله، اگر هم بله، خیلی منحصر علم همونه. وقتی دارم بحث میکنه در عرفان نظری با مفهوم کار داره، مفهوم کلیست. این میگوید که این وجود بیش از یک مصداق نمی داشته باشه.
خب اگه اینو بگیریم یعنی اشتراک معنوی رو بس
یعنی مصداق نداره،
یعنی مفهوم وجودی که حکیم میگه با مفهوم وجودی که حکیم میگه یکیه، دو در مصداقه. اون میگه مفهوم بره. وجود دو جور مصداق داره، یکی یک جور مصداق. خب اگه اینو بپذیریم معنیش اینه که اون چیزای دیگه مصداق این نیستن دیگه،
مصداق وجود نیستن دیگه،
اون مصداق وجود
نیست برای دیگه.
خب مصداق وجود که نشود، اون مفهومی که مقابل اینه عدمه،
یعنی چون نه عدم یعنی
ولی اینکه معناش اینه که واجب نیست.
بله چون اگر وجود مساوی با واجب شد، وقتی گفتیم وجود یعنی وجوب، الوجود واجب لا شریک له. اگه گفتیم الوجود واجب لا شریک له، الموجود واحد لا شریک له، وقتی گفتیم موجود یعنی واجب، اون وقت لا موجود یعنی لا واجب. این لا واجب میتواند ظهور باشد. نه معدوم دو تا فرق دارد، یکی ممتنع است یکی ظهور. معدوم یعنی لا واجب. الان هم که ما میگیم لا واجب، لا واجب همه اشرا مگه مصداق لا واجب نیستن؟ خیلی خوب،
اون وجودم.
بسیار خوب. نه الان برابر این که یه وقت اشکال در اینه که ما مصداق عدم داریم، این نقض بر همه نقیزها وارد. یه وقت است که نه، در خصوص اون پاسخش هم اینه که نه مصداق بر عرض است نه مصداق بر ذات. یه وقت در بحث در اینه که اگر ما قائل به وحدت شخصی وجود شدیم، لازمش اینه که رفع نقیزه یا جمع نقیزه این بشه. این شبه وارد نیست، برای اینکه وقتی عارف میگوید الموجود مسابقه با الواجب است، وقتی میگوید الوجود مسابقه با الوجوب است. نقیز وجود میشه لا وجود که یعنی لا واجب، نقیز واجب وجوب هم لا وجوب است، نقیز وجود هم لا وجود است. این لا وجود با لا وجوب مسابقه همان، چون که وجود با وجوب مسابقه همان. بله عدم که نمیتونه مزده، چون مفهومه. بله اون حکیم میگوید، وقتی که عارف میگوید نه. بله اما به چه معنا موجود است؟ وقتی که موجود به معنی واجب باشد به معنا درست است، یعنی اشیاء ما واجب اون اولیس به واجب. این درسته دیگه.
حالا این وجودی که عارف میگه مسابقه با واقعیت هست؟
حالا اون بحث برهان صدیقین سیدن استاد است که با صرف نظر از
مسابقه با واقعیت باشه،
با صرف لا واقعیت. بله
اون نموز میشه لا
واقعیت. نه واقعیت رو اون وقت اومد واقعیت غیر متناهی، اومد سلب این غیر متناهی، یعنی چیزی که امر غیر متناهی است.
یعنی واقعیت‌های متناهی ما می‌خوام بگم.
نه می‌خوام بگم که نه
نمود بذاریم واقعیت.
نه نه یعنی دیگران واقعیت ندارن. حالا چیزی که واقعیت ندارن ظهور الواقعی هم میتونه داشته باشن یا نه. اگر ما گفتیم وجود مسابقه با وجوب است، از الوجود کاشف الوجوب جا، اگر وجود مسابقه با وجوب شد، موجود یعنی واجب. اینا رو کنار هم می‌نویسیم مسابقه هم است، نه کم دارد نه زیاد. پس الموجود هو الواجب. خب لا شریک للموجود کما لا شریک للواجب. نقیض موجود لا موجود است، نقیض واجب لا واجب است. این لا موجود و لا واجب مسابقه هم هست، هیچی کم و زیاد هم ندار. اونگاه اون ظهورات لا موجود هست یعنی لا واجب هست، این مشکلی ندارد. فرق نمی کنه چون مسابقه همان دیگر.
لا وجود دو تا چیز ممکن.
ببینید اگر وجود نه اگر وجودی که عارف میگوید منحصر در فرد است، مصداقش واجب است ولا غیر، الوجود واجب لا شریک له. خب پس وجود واجب است، پس الوجود با الوجوب مسابقه همان، دو تا لفظن دو تا مفهوم ولی مصداقن یکیان. اگر الوجود واجب لا شریک له، وجود و وجوب میشن طرف اثبات، نقیضش لا وجود و لا وجوب است.
پس
دارن البته منتها مسابقن، بنابراین در این محدوده نه جمع نقیزه این شد نه رفع نقیزه. زیر مجموعه اینا هم عدم هست هم ظهور. ظهور مستقبل العرض لا وجود است، یعنی لا واجب. مسابقه همان ها.
بله مصداقشون
البته. خب
در طرف مقابل باز دو تا مفهوم لا
وجود اونم بود مسابقه هم باشه. بله
دو تا مفهوم لا وجود و لا وجود داریم، یه مصداقی که حالا توی اون عدم
است. بله البته
یه مصداق داریم.
بله
حالا اون شما در این استدلالی که می‌فرمایید از مفهوم لا وجود مفهوم لا وجود رو تعریف می‌کنید،
فرق نمی کنه چون مسابقه هم دیگر.
نه این مسابقه در مال مصداق مال مفهوم که
نه مفهوم ها مصداق هست، مفهوم ها مسابقه هست، مسابقه هست. بله بله
من مخواه بینیم مصداق لا وجود چیه؟
مصداق لا وجود
مصداق بزن
بله
مصداق لا وجود مخواهیم ببینیم چیه؟
دو فرق داره
از آن چیز. آها این دو فرق
یکیش ممتنه هست یکی ظهور.
اینو مفهوم لا وجود به ما
بیان اب نداره. مفهوم لا وجود هم همین میده، این هم داره میده. چرا میده؟
مفهوم لا وجود اون پیام خودش
داره. داره داره پیام خودش عدمش عدمه. این عدم هم بر ممتنع صادق است هم بر ظهورات. چرا؟ چون عدم
دیگه...
نه چون عدم یعنی رفع الوجوب، عدم الوجوب. ببینید چون نقیز و کلن رفع اون او مرفوع او بود، همون محدود برداره نه چیز دیگر رو. اگر عدم بیاید چیز دیگر رو بردارد که نقیز وجود نیست. الوجودو از الوجود کاشف الوجوب جا، این وجود محدودش وجوب است. اون عدم یعنی رفع الوجود المسابق للوجوب، پس میشه رفع الوجوب. نه ایشون از حقیقت آمده به مفهوم.
فیلسوف هم میگه که وجوب واحد و لا شریک
له. بله بله.
اینم در نهایت به این مسئله میرسه که وجوب واحد و لا شریک له. علاوه مفهومی زیقی در مفهوم وجود ایجاد میکنه که فقط در وجوب صرف.
بله این زیق سرش اینه که او از حقیقت آمده گفته که ما بیش از یکی نداریم.
یعنی در معانش اینه که واجبه که بیشتر
نداریم. یعنی موجود بیش از یکم نداریم.
این یه اصطلاح میشه.
نه چون نه دو تا حرف است. سرش اینه که ثمرهش اینه که او که میگه غیر متناهی است، عارف که میگه واجب غیر متناهی است، حکیم نمیداند که به یک خطری افتاده که هیچ علاجی ندارد. چون اینا آمدن تشکیک راه انداختن، تشکیک راه انداختن. اون گفتن قله حرم خداست، درسته بالاست، در ردیف این سلسله است. وقتی در ردیف سلسله شد جایگاهش میشه بالا. بله مصادیق زده. بله حالا میگن مصادیق واقعی خیلی دارد بگرد. حالا ما حرمت حکما رو حفظ کردیم، دیگر نه این نقضی که الان هست اونها یه متوجه میشدن به این که خدا رو چقدر ناقص کردن، خدا رو بیش از اون مقداری که دارد ناقص کردن. اگر یه چیزی متناهی باشد، اگر متناهی باشد، فاصله متناهی با نامتناهی نامتناهی است. اینا که این تشکیک را قائل شدن، یعنی گفتن بین که مثل به دنبال برهانشون رفتن دیگر، به دنبال برهان درست است. چون تسلسل محال است باید به جای برسیم. بعد که به جای رسیم خیال کردن خدا همونجاست. خب حالا بالاخره اونا که بر اساس دور تسلسل به دنبال بطلان سلسله رفتن، سرنج آغاز او رو پیدا کردن، گفتن خدا اونجا سر سلسله اوست. در حکمت متعالیه یه مقدار مسئله تشکیک هست و اینا رو قائل به بینونت نیست و بینونت هم وصفیست، نه ازلیست و اینا وجود رابطند و ولی بالاخره حقیقتا موجودن. وقتی حقیقتا موجودن در قبال الله، الله رأس سلسله است. وقتی رأس سلسله شد اینا همه هستن، او بالاست، او حتما باید متناهی باشد. برای اینکه اگر نامتناهی باشد اینا دیگه نیست. اگر متناهی شد، فاصله متناهی با نامتناهی نامتناهی است. یعنی خدا بیش از اون مقداری که دارد ندارد. این خطر است. حالا پس بنابراین حالا وقتی که حالا اجازه بدید، وقتی که ما دیدیم اون نامتناهی است، این سلسله محفوظ میمونه، چیزی به هم نمیخوره، اما این میره کنار. اون یک کاری میکند که تو همه اینهاست، فوق همه اینهاست، اول همه اینهاست، آخر همه اینهاست، ظاهر همه اینهاست، باطن همه اینهاست، هیچ کدام از اینا نیست. اون به این صورت در بیاد. این
تشکیک در واقع مستطر نوعی تناقضه.
یعنی
که قائل به تشکیک بودن و قائل بودن که اعلی المراتب خود واجبه، این مستطر تناقضه.
بله
باید بله باید ملتزم میشدن به این
بله.
واجب متناهیه، یا اگر ملتزم شدن به این که واجب نامتناهی باید از تشکیک دست
بردارن.
جمع بین تشکیک و نامتناهی بودن قله تشکیک عقلا این دوست
ما خیلی حق بزرگ داره این را. بله حالا عرض کنم که در بحث های قبل یکی از مرحوم عالی حکیم رضوان الله نقل شده و با یک دید احترامی هم فرمایششون توجیه می شد. حالا مثل این که به نظر میاد اون فرمایش تام نیست. بعضی از این بزرگان اصول هم رضوان الله علیه این هم مثل این که به این نتیجه رسیدن. اون فرمایش مرحوم آقای رضوان الله علیه برای اثبات وحدت شخصی این بود که حق تعالی غنیست و ما سوای او فقیرن. این که در قرآن کریم در یا ایها الناس انتم الفقراء این که اختصاصی به انسان ها ندارد، که یعنی ماسب الله فقیر. این یه مقدمه. مقدمه دیگر فرما شوارم آقل یکین تو بدایه این بود که تقابل فقر و غنا در باره ممکنات تقابل ملکه و عدم است. یکیسی عالم است، دیگری جاهل، میتواند اون علم داشته باشد ولی ندارد. در باره ذات اقدس اله تقابل ممکنات و واجب، تقابل سلب و عدم ملکه نیست، سلب و ایجاب است. برای اینکه ملکه برای اون طرف مقابل که آدم اون ملکه است ممتنع است. وقتی ممتنع بود شأنیت ندارد، در شأنیت نداشت تقابل میشه تقابل سلب و ایجاب، نه تقابل ملکه بعدن. وقتی سلب و ایجاب شد، عالم که ماسب الله است و فقیر است در قبال الله که والله والغنیم، تقابلشون که سلب و ایجاب شد، عالم رخت بر میبندند، الله میماند. خواستم با این برهان ثابت کنن که وجود واحد شخصی لا شریک له. اما این با بعضی از مبانی خود حکمت ما متعالی سازگار نیست. یعنی تو فرمان از فرمایششون استنباط میشه دیگه.
یعنی خودشون تصریح میکنن به وحدت شخصی وجود با این مقدمه.
یعنی بله کامل، یعنی کامل حالا ملاحظه فرمود خوب استفاده میشه دیگه. حالا اگه عبارت رو اگر شما حضور زهر بیارید بخونیم، پس بیارید بخواست خدا فردشه. این از عبارتش بالاخره معنای مطلب در میاد دیگه. اگر ذات اقدس اله غنیست و ماسبای او فقیرن، و ما وقتی که در انتم الفقراء بخصوص انسان که نیست که، یعنی ماسب الله فقیرن، اگر زید و عمرو که غنی بود دیگری فقیر، اینجا تقابل ملکه و عدم راه دارد، برای اینکه زید میتوانست اون ملکات عمرو داشته باشد، شأنیت اون رو در دلی فاقد است. اما در اینجا ماسب الله اگر شأنیت اون غنا رو ندارند و این غنا برای اونها محال است، تقابل غنا و فقر دیگه میشه سلب و ایجاب، نه عدم ملکه. حالی سلب و ایجاب شد، عالم رخت بر بندد، میموند حق. این سخن ناسواب است، برای اینکه حکمت متعالیه در تقسیم مواد سراست که میفهمد شیء یا واجب است یا ممکن یا ممتنع، معیار امتناع را که وجود خاص قرار ندادن. که چون که معیار وجوب هم وجود خاص نیست، ممتنع آن است که هیچ وجودی از وجودات برای او ممکن نباشد. حالا اگر اربعه وجود فرد برای او محال بود، این معنیش نیست که ممتنع وجوده. که یا مثلا عرض وجود جوهری برای او محال بود، معنیش نیست که عرض ممتنع وجوده. که هر اگر چیزی مطلق الوجود برای اون محال بود، چنین چیزی میشه محال. اینجا باید مطلق الغنا رو حساب کرد، مطلق العلم رو باید حساب کرد، مطلق القدرت رو باید حساب کرد، مطلق الوجود رو. خدا قادر است و دیگران عاجزند. این بیان نورانی امام سجاد چقدر لطیف. انت القادر و انا العاجز، انت الحی و انا المیت. این که بعد انا اموتو و انا المیت. حالا این فرمایشی که بعدایشون نقل میکنن معلوم میشه که راه علمی خوبی داره. نه این که بعدها، آخه استعمال مشتق در من غذا انه المبدع مورد اختلاف است که مجاز است حقیقت، اما نسبت مایع که همه میگن مجازه. که نه این که بعدها میبینم و انا المیت، انت الحی و انا المیت، انت العالم و انا الجاهل، انت القدی و انا الفقیر، انت القدی قادر و انا العاجز، نه انا سأعجزو. خب به هر تقدیر، اگر چنون که مطلق وجود برای شیء ممتنع بود، او میشه ممتنع الوجود. اما اگه بعضی از وجودات برای او ممکن بود، بعضی از وجودات برای او ممتنع بود، که نمیگن ممتنع. معیار در تقسیم که از شیء ما موجودون و واجبون و ما ممتنون و ما ممکن، اصل الوجود است، نه که وجود خاص. اون که برهان دیگری است. مرحوم عالی حکیم با چه برهانی میتونه رو ثابت کند؟ ایشون اگر با سرمایه تقابل خود مسئله عرض کنه، ما هنوز ثابت نکردیم. خب حالا اون که وجودش اکید است، وجوبش ازلی است. اون که وجودش نیمه اکید است، وجوب ذاتی است. اون که ضعیف‌تر است، وجوب وصفی است. ایشون که راهی طی نکرده تا ثابت کند که وجود مسابقه با وجوب است که خب ایشون
وجود مسابقه
غنا باشه. خیلی خوب، هر یا غنا یا قدرت یا علم، آیا شما تشکیک را اول باطل کردید؟ نه. در بحث مواد ثلاث گفتید به این که ممتنع آن است که وجود واجب نداشته باشه یا اصل الوجود برش ممتنع باشه. اگر کسی تشکیک را باطل کرده باشد، خب در رتبه قلب و وحدت شخصی رسیده. اگر تشکیک را ابطال نکرده است و حالا تباین هیچ، اگر کسی تشکیک را ابطال نکرده است در بحث مواد ثلاث، اونجا گفتن اشیاء ما واجبون و ما ممتنعون و ما ممکن، گفتن معیار در سنجش اصل الوجود است نه وجود خاص. بعدم گفتن ممکن است که وجود یک جوهر برای بود عرض محال است، اما این چیزی نیست که عرض ممتنع وجودی که عرض ممکن وجود است و هاکذا و هاکذا. اگر این شد، اون وقت اگر غنای واجب برای ما سوا محال بود، معناش این نیست که ما تقابلش و عدم ملکه نیست، معناش این است که ما سوا ممتنع وجود است، معناش این است که اون غنای خاص، اون قدرت خاص، اون علم مخصوص، اون وجود و وجوب خاص برای ما سوا نیست. و در ارزیابی مواد ثلاث اصل الوجود و مطلق الوجود معیار است نه وجود خاص، واقعا در غنا و قدرت و امثال جالب. حالا فرمایش برای معقلی اگر انشاءالله بدایر کم رایون بیارید فرد شب این مشخص میشه. این ظاهرن تا میست. بعض از آیین اصولین گوی مرحوم خویی رضوان علیه است، ایشون هم در بحث تعبدی و توسلی نقدی بر مرحوم آقای نانی دارن، گرچه اون راهی را که رفتن نظر اصول تام است نظر حکمت، اما این حرف رو حرف صحیحی است که دارن، چون تقابل اطلاق و تغییرش رو بگن تضاد است نه ملکه بعدا، این سخن ناصواب است، تقابلش اطلاق و تغییر است. خیال ایشون برفردن به اینکه اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. خب چون رفض القیود است با تغییر عدم ملکه دارد دیگه، اگه جمع القیود بود که میشه بیشتر تضاد کرد. به هر تقدیر اطلاق رفع القیود است که ایشون هم میگن. بعد میگن به این که اون آیون گفتن که مثلا آیا قصد قربت، قصد امر و مانند اون را ما میتوانیم از اطلاق ترد اون قید را اخذ بکنیم یا نه؟ اون آیون گفتن به این که ما با تمسک به صورت اطلاق قیدی را میتوانیم ترد کنیم که اخذش ممکن باشه. اگر اخذی قیدی ممکن بود و مولای حکیم دست بیان بود و اخذ نکرد، به اصالت اطلاق اخذ میکنیم. و اما اگر اخذی قیدی ممکن نبود، یعنی تقیید ممکن نبود، اطلاق هم ندارد. ایشون میگه نه، ممکن از یه جو تقیید محال باشد و اطلاق ضروری. بعد به این نمون هم مثال میزنن. بعد میگن به این که در تقابل عدم ملکه لازم نیست که اون طرف ممکن باشه که. بعد مثل این علم واجب برای غیر واجب محال است، ولی معذالک علم جهر عدم ملکه است. قدرت واجب برای غیر واجب محال است، معذالک قدرت و عدم ملکه عدم است. به همین سری حالا این رو هم باید متولی پیدا بشه که در بحث تعبدی و توسلیشون داره
خاطر ثبوت و اثبات شده در ثبوت سلب ایجاب یا مراد مطلوب شاره مقید است به قصد ام یا مقید اسم ثبوته، اما در لسان اثبات به جعل
بله.
اول
بله.
به جعل اول زیغ وجود داره در اخذ قصد ام بنابرای قولی.
خب
چه اگه زیغ وجود داشته باشه در مقام اثبات نمیشه از
بله الان در مقام ثبوت که سخنی نیست، در مقام استدلال استظهار است که آیا ما میتوانیم به اثرات اطلاق برای طرد قید قصد غربت توسل بکنیم یا نه. خب اون آیون که میگن نمیشه، اون آیون که میگن چون تقیید ممکن نیست اطلاق ممکن نیست، ایشون میخوان بگن نه، ممکن است که یک طرفی از تقابل ممتنع باشد طرف دیگر ممکن باشد. مثل این که علم خدا برای غیر خدا ممتنع است، اما این شخص علمش ممکن است، تقابل عدم ملکه است با اینکه یک طرف ممتنع است. ایشون میخواد بگه با اینکه تقیید ممتنع است اطلاق ممکنه. معروف بین اصولیین اینه که وقتی تقیید ممتنع شد اطلاق ممتنع است، چون اطلاق ترک القید اما من شأنه ان یکون مع القید بود. اینو تو البته منتهایشون وقتی که علوم حقیقی رو بخوان به اعتبار ببرن، چون با همراهانش که نمیره که قهران ریخت و پاشی داره، میگن به این که در اینجا وحدت شخصی نیست، وحدت نوعی، به لحاظ وحدت نوعی است. این بزرگوار شنیده که گاهی به لحاظ شخص است، گاهی به لحاظ صنف است، گاهی به لحاظ نوع است، گاهی به لحاظ جنس سافل است، گاهی به لحاظ جنسالی، اما دیگه نمیدونه کدوم طرفه. اینا همه در طرف ملکه حساب کردن، نه در طرف عدم. ببینید اون گیرشون اینه که تو الجوهر نظیر به ساری کتاب منطقی اینجور مشخص کردن که عدم ملکه که آدم ملکه است و باید شأنیت ملکه را داشته باشد، شأنیت تارت ملاد شخص است. مثل که دو تن تفر طلب مردم ممکن بود عالم بشن، یکی درس خونده یکی نخونده میشه جاهل. یا به لحاظ صنف است، یا به لحاظ نوع است، یا به لحاظ جنس سافل است، یا به لحاظ جنس مساعده، چه مثل چیز علا. بعد مثال میزنن میگن که حالا امرد بودن نسبت به سبی چیره، کوسج بودن نسبت به او چیه، به لحاظ صنف است و هاکذا، تا برسن به اعما بودن عقرب. عقرب رو حالا رو این درستی است یا نادرست میگن کور به دنیا میاد، اصلا چشم ندارد. خب اعما برای عقرب عدم ملکه است. چرا؟ برای اینکه این نه تنها روی شخص، این عقربک نه روی شخص قابل نیست، نه روی صنف قابل نیست، نه تنها روی نوع قابل نیست، روی جنس، یعنی بما انه حیوانون قابلون للبسر. چون بما انه حیوانون قابلون للبسر، از این جهت میشه عدم ملکه. این که آیون گفتن، گفتن این آدم، این فاقد، یا شخصن یا صنفن یا نوعن یا جنس غریب یا جنس بعید شأنیت داشته باشد. کار به اون طرف ندارن، میگن همون طرف مقابل را، یعنی اون ملکه را، این آدم یا شخصن لایق است یا نوعن لایق است یا قابل. نه این که ما بگوییم اون نه، درجه دیگر او. الان غنای واجب ملکه است، فقر ممکنات عدم. حالا شما این شخص رو حساب بکنید، این شخص به شخصه که قابل اون ملکه نیست، به صنفه که قابل نیست، به نوعه که قابل نیست، به جنسه که قابل نیست، تا برسید به خلیفت الله هم که قابل نیست. این طرف رو توسعه دادن، نه اون طرف رو. خدا رحمت کنه مرحوم شهرانی، گفت اینا که عصبانی میشن برای استشکال اشکال اصولیشون ماضی مضارع رو با هم میکنن، میگن اینا نستشکال. خب آخه اینجور گفت، الحمدلله.